رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکرور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخان بهرام غفوری هلاک شد بازداشته است. روزی 13 مرد مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مرد را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه بار اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 نفر را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که 1 نفر از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 نفر دیگر با جراحات های گوناگون بستری شدند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار 10 خانه و دکان ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیتی حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کاری دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروه از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله دولتی روسیه با آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مرد نشر شده است، بعد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اجنت خارجی محکوم شده است. آژانس تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اجنت خارجی در مطلب‌هایش پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستاندن جریمه به مبلغ نزدیک 1 میلیون دلار در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اجنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناترها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها، مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت ارمنستان ارمن سرکیسیان پس از معاینه طبی به کار برگشت. در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مرد خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماه ینور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت به کرونا ویروس سرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماه گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالف فون و سروزیر نیکول پاشینیان درباره دریافت حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر میگیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدایی طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهری مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث‌های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراضات در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمیتوانند. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مخاطبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب های تند نشر بکند، چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر میکرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برادر آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مرد را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند، چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوق معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلان کرده با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه‌ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می‌کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020 نرگس محمدی حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی های دولت داران ادامه می دهد. ناوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 سال زندان محکوم شده بود. در دوره خروج کروناویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذران به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد.
نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات می کند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همانا آشکارا از نقض حقوق آدمان تنقید می کند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است و گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهر زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانونهای اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانونهای اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلبهایی که دارید در باره ضرورت ادایه قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروهی از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گنابادی ایران به گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی درگذشت. در نوارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه در باره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس به گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نوار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اول ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره‌های یک نفری در زندان‌های ایران به صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته‌ها و ماه‌ها در حجره‌های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرون نگاه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس ایوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و ناوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خو جندی با کلاب یا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه
و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم، شرمنده پیش یار و اغیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه گی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه.
یک جوانی تاجیک میگوید از بام بینای 19 اشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوهامپاره افتاد و او را از 4 انگشت و توانی راه گشتن محروم کرد. با قول سیاوش اکابیرشایف 25 ساله، حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. بینایی را که اوهامپاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد، ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکابیرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویای شامنصور مراجعه کرده است. سیاوش اکابیرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بینا استقامتی برای اساسی ماشینگرد، ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام آمده، صدا با شمال آمده با پایهایم زد، اشیای نامعلوم من از بلندی 19 ماشونه، و در این هنگام به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پایزولم در پایم نیست و انگشتانم غوشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند، چون انگشتان پایش به اندازه مجاق شده بودند که دیگر امکانی نجات آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده، ولی همانا بیستری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بینای یاقوت 2000 رخ داده است، نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نآمدند. تجمل‌شاه اکابیرشایف پدر سیاوش روزی 9 مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پامری همونه میفرستانند با دوره هاشنه داروار میبارند. از رابط شرکت کسی 96 سال سنه پرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکابیرشایف ساکن نویای روشانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است و دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود، ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکابیرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با اخمات پراکراتور مراجعه کند و ویدی حالت رسمیدن ضرر پراکراتور رو میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد افسود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره‌های بی‌خطری در محلی ساختمان‌ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه‌ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مواردی که در سرخط رسانه‌ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری شخصان مسئول را بیش از 848 هزار سومانی جریمه بستند. او حادثه های نخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا به توجه رهبران شرکت های ساختمانی و چشم‌پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیرا سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بود باشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحب یار طالب، کارمند سابق رادیو تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و به فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدهی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت می شود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحب یار طالب برای رادیو آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیک 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمی تواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسب هم نمی تواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نور برداری شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر می گیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شود که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم را هم نور برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه می شود.
تهیه این مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوازف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمانی مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحب یار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیمی نواربردارش تا حال حتی برای کاری انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولانی که ناستودیه تاجیک فیلم نیز قبلا اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نوار برداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس تاجیک فیلم، به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک، به رادیو آزادی گفت که اخیراً به تاجیک فیلم فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اوید مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی، البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد آن را کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون را کشاده دادن و اینقدر هم جرأت نمیکنند و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن 6 هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
پی
پیشبری آوازخانی تاجیکی مقیم روسیه منژه سنگین به آزمون با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تندی را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوها میگوید منژه سنگین در آزمون بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخانی روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت‌های منژه هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکتدار بخش نتیجوی آزمون منیژه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختر زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در روتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خود منیژه فعلا از شرح این بحث ها خودداری میورزد، ولی شبکه های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می کنند. برخی منقدان موسیقی می گویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانس منیژه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمای او به آنچه که در ایروی دینه معمولا قابل قبول است نزدیکتر می باشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین المللی در رابطه با سرکوب اعتراض ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه ها حق پیروزی منیژه را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیوروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیژه بسیار شاد شد.
همین چورکینی رو تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چنین سرودها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفران خواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت به خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیژه پیروز شد، چون به گفتهش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسری معروف روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنری آوازخوانی منیژه نظر خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کاری خیلی خوب شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده میشود. اگر پرسید که آیا به عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه، باور ندارم. به پیروزی او باور دارم؟ نه، باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمیتوانم. از کارش خوشم میآید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را میفرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نجات پرستانه که در دو روز اخیر در نسبت منیژه نشر می شود نظری بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو و شهروندی آوازخوان است. دوره امساله آزمون ایروی دینه در روتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیژه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین 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 دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی همدم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان می داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنین نازنین
دلبریم عجبیم نازنیم آزنیم دلبریم عجبیم عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبیم نازنی نازنی دلبریم عجبیم گر تو بیایی جان برایت بسپارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم
بعد از دو هفته اون که قضیه فریدون زیویف و همسرش شهروندان تاجیکستان رسانه‌ای شد، ازدواج آنها را در یک اداره عقد نکاح در شهر اوفای روسیه رسما ثبت کردند. مراسم روز ششم مارس امسال برگزار شد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. زن و همسر جوان تقریبا 1.5 سال پیش در تاجیکستان نکاح مسلمانی کرده ولی نکاح رسمی و دولتی نداشتند. ثبت رسمی ازدواج مشکل این اویله جوان را از جمله برای تامین فرزند نخستین آنها با بیمه یا سغورته و کمک رایگان طبی در روسیه حل میکند. رادیو آزادی روز 23 فوریه امسال گزارش داد که با سبب نبودن عقد نکاح رسمی طفل اولینی زن و شوهر جوان از تاجیکستان میتواند در شرایط پاندمی کرونا ویروس به یاری طبی رایگان ماند. فریدون زیویف روز 8 مارس از بشقرغیزستان به رادیو آزادی گفت کنسولگری تاجیکستان سندهای ضروری را دسترس کرد و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اورجنیکیدزه در اوفا نکاح آنها را به قید گرفت. فریدون زیویف گفت
بسیار تشکر به رادیو آزادی که مشکلی ما را حل کرد. بعد مقاله شما کنسولگری تاجیکستان در اوفا با ما در جمع کردن حجت‌های درکاری با راه ساده‌تر کمک کرد و ما و آیلم ششم مارس در اوفا زکس کردیم. من با رادیو آزادی بسیار مینت دارم.
در یک پیام کوتاه الیزا مولیمشینا عضو شورای حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی بشقرغیزستان نیز از کمک رادیو آزادی برای جلب توجه به مشکل اویله زیویف ها عرض سپاس کرد. او گفت حالا با یاری اختیاریان جمع‌آوری جهاز ضروری برای کودک آینده فریدون زیویف و همسرش ادامه دارد. زیویف میگوید بعد از یاری اولی مولیمشینا و وزارت تندرستی بشقرغیزستان همسرش 6 روز در شفاخانه معالجه گرفت و روز 9 مارس دوباره برای آمادگی به تولد کودک بستری کرده می شود. مقامات محلی بشقرغیزستان وعده دادند که به این خانواده یاری می دهند تا از کمک رایگان طبی برخوردار شوند. در صورت نداشتن بیمه طبی خراجات تولد کودک تقریبا $500 آمریکایی حساب شده است. فریدون زیویف 26 ساله از ناحیه جیهون میگوید سال 2014 به این سو به شهر اوفا برای کار رفته در یک مؤسسه به حیث بورکش کار میکند. تو زمانی پاندمی ماه تا 25000 روبل میگرفت اما در یک سال اخیر کارش کم و متناسبان درآمدش نیست خیلی کاهش یافته است. ناپوره بودن سندهای مهاجران تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیاری از شهروندان کارجویی جای کار در این کشور است. کارشناسان سوها میگویند بعضی از شهروندان تهیه سندها را در تاجیکستان نادیده میگیرند و سپس در کشور میزبان با مشکل دوچار میشوند. اوفا پایتخت جمهوری بشقرغیزستان بوده. اکثر ساکنانش مسلمان هستند. با اطلاع دیپلمات تاجیک سعید امام در دوره پاندمی کرونا ویروس در آنجا تخمیناً 10000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی خود را ادامه دادند و اکثر آنها در بخش ساختمان و تجارت کار میکنند. بازار کلان یوراسیا مکان کار اکثر شهروندان تاجیکستان است که به بشقرغیزستان میآیند. او میگوید پاندمی و محدودیت های اقتصادی با کار و درآمد بسیار مهاجران تأثیر منفی گذاشته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکرای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند. زیرا آن را علامت بلند شدن نرخ‌های دیگر می شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درم زیادتر شدن این راهکرا سر از 4 مارت بسیاری ها را نگران میکند.
ماسک هم یک ماسک که ماسک دیگیش تاکنه با ها قیمت شد بردار هم قیمتی شد تاکنش که ها بیخی ها همش قیمتی دیمیتون همش بگیدیم همون نرخی همون یکو همون راکرا مثلا یکو چی باشد بود نیکیش من مرشو همه یکو بیستی میداد چاپی پارش نبود خودون یکو پینجا شد و راکرا نرخونه با هم برامده شد باید کنیم.
راننده ها پاسخ میدیند که دو هفته پیش یک لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درم بود. حالا نرخیان از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخ گازی ماهنیز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگن نه فقط سوزشواری بلکه قسم های احتیاطی به علت بسته بودن مرز ها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راه کرا سبب جنجال ها در نقلیات نیز می شود.
چون وقت قیمت شده است شافر ها که جنگ و جنجال میکنم لیکن شافر نفهمه که شافر بیم ازار بشتن آسانه چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمه دیگه های نمیفهمه دیگه های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهرن مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صفی پیادگرها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کارو نکنیم روز از اون نقلیات ها فرسوده شده خودش که خراجات که پیشانده نمیتونه مجبور ابازار میبرد ابازار براندن و با حالتی وزنی ما دوچار شدن ما بود برای همین ما مجبور شدیم که در خدسرهای داخل شهری یک شما نسیدن بسنیم.
از افزایش نرخ خود راننده ها هم شاد نیستن.
علمین با من بخواهم از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برآمده همین خلق با فهمانگی و این وقت این چه هر نظر به قیمت نمیشد ما حرکت میکنیم که همین باید گاز و بنزین رو همشه ارزان کنیم باید بخشون از نکن تمام دیگه من نمیخوام رحمت.
در ولایت سوخت نزدیک 5000 نقلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلات شخصی خود در خطسیرها به مسافرکشانی مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان خبرنگاران آزادانه می نویسند و درباره مشکلات و کمبودی ها در جامعه و کاری حکومت بی‌ترس و بی‌هراس از کسی می نویسند. حامیان حقوق می گویند در تاجیکستان مطبوعات و رسانه ها آزاد نیستند و از ترس آنکه به زندان نافتند یا زندگیشان مشکل نشود از گفتن مشکلات و سختی های مردم و کمبودی های جامعه پرهیز می کنند. از بس که این هفته در تاجیکستان روز مطبوعات را تجلیل کردند در گپ آزاد همین مسئله را به بررسی گرفتیم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبر خلق نشریه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و رئیس شورای مطبوعات و فریدون رهنورد سردبیر سابق هفتنامه نگاه است که واقعا از فعالیت مانده بود. خوش آمدید به برنامه گپ آزاد. در تاجیکستان آزادی سخن هست یا نیست؟ اگر هست تا کدوم اندازه وسیع است؟ اگر نیست چرا نیست؟ برخی از روزنامه‌نگاران میگویند آزادی بیان در تاجیکستان تا رف محدودتر می شود. جناب همدموف نظر شما در رابطه به این سال چی است؟
در مورد آزادی بیان وقتی که ما بحث میکنیم با یک چیز به نظر دیدیم که محدود کردن آزادی بیان امروز تقریبا که غیر امکان گشته است. این در تمام جهان چون مردم به اینترنت دسترسی دارن و ژورنالیستیک شهروندی نیز خیلی رشد کرده است. خب هر حرفی دلشون که هست میتوانن بیان کنن و من گمون میکنم که ببینید اصلا وقتی که ما نظر میکنیم در تمام جهان زیاد به نظر میرسد، حتی در کشورهای پیشرفته جهان برخورد و نسبت ژورنالیستان برخورد و درشت، ولی این یک جزئی، امروز یک جزئی فعالیت تمام ژورنالیستان جهان شده است که برای مثلا بیان کردن عقیده، اندیشه و انعکاس مثلا مساله ها باید که با این عامل سر و کار گیرند. در تاجیکستان من اندیشه میکنم که امروز بعضن مثلا ببینید بعضن برخورد میشود با ژورنالیستان، نشانه این است که ژورنالیستان اندیشه خودشان را بیان میکنند و بعضن همین گونه برخورد هم میشود.
نظر شما چی است با این حرفایی که جناب همدموف گفتن؟ شما چی میگویید؟
همین محیط اینطور شده است که کسبیت ژورنالیستی یا ژورنالیستیکای کسبی با یک چیز چین کرده میشد. اگر شما هر قدر مثلا مقامات حکومتی را تنقید کنید و هر قدر که سخت تر تنقید کنید، گویا که این پروفسیونالیسم شما بالا میبرده باشد یا همین خیر. و از دو جانب یک روند بسیار منفی است که اگر تو انتقاد حکومت کردی، پس تو نمیدونم از کدام یک گروهی مخالف حکومت هستی. اگر از مخالفین انتقاد کردی، این میگوید فروخته شده ای مقامات امنیتی و قدرتی و کجا هستی. همه این با کاسته شدن آبروی ژورنالیست رفت است، آبروی ژورنالیست که کسبی.
امروز در شبکه های اجتماعی نامه نویسنده تاجی قادری رستم نشر شد، یعنی این صحبت ما در روزهای یعنی 11 مرد صورت گرفته است، در روز ایدی ژورنالیستان، و ای گفته است که کسی را تبریک نمی کند زیرا باخت ها از برد ها بیشترند. واقعا در 5 سال آخر شاهد از کارماندن رسانه های به مثل هفته‌نامه آزادگان که ببینید اینجا عکسش پیش من هست، سامانه آزادگان، هفته‌نامه نگاه، خبرگزاری تاج نیوز، نشریه های مستقل به مثل مثلا هفته و غیره شدیم. جناب همدموف، چرا این رسانه ها از بین رفتن؟ نظر شما چی است؟
اندیشه هایی که عبدالقادر رستم بیان نمودند خود نشانه این است که هر روزنه در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست. خوب بدانید که نشریه های ما هفته اینه هستند، در یک هفته یک مرتبه نشر میشن. بعد از پیدوش به میدان اومدن اینترنت و شبکه های اجتماعی، همین مطبوعات کمتر رسالت خود رو زینه به زینه از دست داده استاد. از من گمان میکنم که مشکلی اکثر اینها اصلا مشکلی مولی بودند که امروز نیز بعضی مطبوعاتی مو همین چیز احساس کرده است.
و بجز اینکه این نشریه ها بسته شدن، همراه با بسته شدن اینا گروه زیادی از ژورنالیستان خوب ما از تاجیکستان هجرت کردند و امروز مثلا در امریکا، مثلا چه خیلی که جناب رهنورد از امریکا با ما صحبت دارن و دیگرها در آلمان و در گوشه های دیگر هستند و اصلا به کار نه ژورنالیستی، به کارهای دیگر مشغول هستند، به خاطر اینکه زندگیشون رو پیدا کنن. به این کار به اینجا کشیده شد، شما به این مسئله چی میگویید؟
ببینید اصلا مثلا نه تنها ژورنالیستان، ما میدونیم که یک تعداد زیادی طبیبان ما نیز به خارجی رفتن، متخصصان دیگری به خارجی رفتن. انسان همین گونه طبیعت دارد که میخواهد که زندگی مثلا خوب داشته باشد. در بعضی کشورهای دیگر جهان اگر دیدن که امکانیتشان وسیع است، این چیز در تمام کشورها دیده میشود اصلا که کوشش میکنن که نسبتاً زندگی خوب داشته باشن، فرزندان خود رو تربیت کرده توانن.
تشکر جناب رهنورد، شما چی نظر دارید؟ اگر هفته‌نامه شما بسته نمیشد، شما به امریکا میرفتید؟ یعنی این یک مهاجرتی بود که بدون اینم شما میرفتید و از جمله دیگر ژورنالیست ها که امروز در بیرون تاجیکستان هستن، به این سوال چی میگوید شما؟
وقتی در باره بسته شدن نشریه ها میگید، با من در مثال نگاه میگم، قضیه آخر که مثلا دادستانی کل به وزارت به دادگاه شکایت برد که نشریه نگاه بسته شود، یک قضیه خندخریش بود. بعد از پیش از این هم دو دفعه مشکلی ما با وزارت فرهنگ بود که ما را به قید گرفتن نمیخواست. طبق کدام یک قانون ما نشریه ها باید هر як муддати муайян бояд асари нав дар вазорати фарҳанг ба қайд гирифта мешуда ва ин муоняҳоро мо паси сар кардем. Аммо дигар шароити мавҷудияти як нашрияи мустақил аз нигоҳи молӣ ҳам вуҷуд надошт. Яъне ин тур ман наметавонам дақиқ 100 درصد به شما گویم که نه یگان مانعه وجود نداشت از جانب مقامات یا این خل نیست. ببینید فضای اطلاعاتی به این یک قطار حادثه ها سبب شدن، یک قطار حادثه هایی که مثلا از جمله بسیار از طریق همین شبکه های اجتماعی جلب شدن جوانان و گروه ها و سازمان های تروریستی و اکستریمیستی و این چیزها و یک واکنش تندتر مقامات باعث شد. نظارت از بالای وسایل اخبار عامه هم تندتر شده بود. وزیر فرهنگ مثلا به ما مراجعه میکرد که شما باید که اینطور ننویسید دیگر یا اونطور ننویسید دیگر، ما شما به قید نمیگیریم. بعد به قید هم نگرفتن، یک مدت نشریه نگاه به قید نگرفته بودن. این در دوره وزارت آروم بگزاده بود، وزیر فرهنگ بودن. این خیلی حادثه ها بود و مشکل مالی هم بسیار سخت بود. وقتی که شما یک شماره نشر میکنید 700 دانه میفروشید و در یک ماه فرض کردیم 2,500 نسخه فروختید یا نفروختید و این یگان مبلغ دیگری الهوگی نیست که به بودجه روزنامه وارد شود، رکلام به شما کسی نمیدهد، دیگر شرایطی موجود بودن یک روزنامه نمیموند. این چیزها را رد کرده نمیشد که مشکل مالی بود. شاید من میرفتم، شاید نمیرفتم، شاید به یگان کار دیگر مشغول میشدم.
فریدون، به نظر شما واقعا اگر به شکل کلیدی صحبت کنیم، مشکل مالی بود یا که مشکل مالی بیشتر بود؟
پیش از این چیزها هم مسئله بسته شدن نشریه ها بود و حتی همون مؤسس وقتی که علاقه اعلان کردن که تصمیم گرفتن نشریه نگاه بسته شود، اونجا هم یک اشاره کردن که ما میدونیم که یک چند نشریه دیگر هم بسته میشد. آزادگان بعد از ما خیلی فعالیت داشت، کسی نرفت پشتی داری آزادگان که بندد. آزادگان هم فکر میکنم مشکلی مالی داشت در اون شکل که نشریه های ما در سالهای آخری فعالیتشون موجود بودند. دیگر همه این مشکلی ها را گفته بودند. من امروز هم میبینم مشکل همون است که من مثلا سال 2013 نوشته بودم. خوب ببینید همین روز در رسانه ها چی نشر میشد. ذخیره دو ساله کنید میگود پریزیدنت و این در رسانه ها مورد انتقاد قرار میدهند. این سال 2013 یا 2014 نوشته بودیم این چیزا در نشریه.
سازمان گزارشگران بدون مرز طی 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایین آورد. حالا تاجیکستان در رده بندی این سازمان در مقام 149 قرار دارد. سبب این چی بوده میتوند؟ جناب همدموف شما چی میگوید؟
من نمیدونم در برای کدام محدودیتی آزادی به اون روز صحبت کردم ممکن است. من سردبیر هفتنامه هستم. وقتی که من مثلا فعالیت یک جورنالیست محدود کردم و آزاد میتواند در فیسبوک مثلا اندیشه‌هاش را بیان کند که من دیگر مثلا حقوقی حتی محدود کردن و یا ایراد گرفتن نسبتی اندوشه اونا ندارم و اگر باور کنید همی خیلی بسیار وقت همی خیلی هم دروازه اولاتون بشود. گفت در بوری اون است که ما در بوری وقتی که تحقیب تحقیر گم بزنیم این در همه جا هست. شما ببینید سال 2020 274 نفر جورنالیست ها در حبس کرده شدند. تقریبا 50 ژورنالیست کشته شدند که از 2-3 آنها در کشورهای امن کشته شدند، نه در اونجایی که مثلا جنگ و خشونت وجود دارد. ما باید که همین چیزها رو در مقایسه باید بینیم. من اندیشه میکنم که امروز در جمهوری تاجیکستان هر آینه وقتی که ما و شما صحبت میکنیم، من آزادانه مثلا یک
سردبیر هفتنامه حزبی با شما صحبت کرده استودان، یا یک نفر دیگر اندیشش طوری که شما گفته سر بیان کرده است در مورد مطبوعات، این معنی اون رو دارد که هر آینه در جمهوری تاجیکستان زمینه های آزادی بیان است و این ارزش مهمترین دموکراسی هر آینه ریویه می شود.
جناب فریدون، شما به این سوالی که ما دادیم چی نظر دارید که شاخص یعنی که وضع مطبوعات تاجیکستان یک بار به 30 زینه پایین رفته است، نظرتون چی است؟
ضعف جامعه شهروندی هست که یک چند قضیه ها با باعثی مثلا حبس ژورنالیستان شدند، دلیر شریفوف بود فکرم، این چیزها خوب مسلم است که در شاخصی مثلا بین المللی کدام یک معلومات های بین المللی به نتیجه نمیموند، مثلا اینو حتما با روی خط وارد کردن به تاجیکستان چند زینه پایین بردن این چیزا. وقتی که جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار ضعیف است و از روزنامه مستقلش مثلا پروا ندارد، اگر یک روزنامه که موضوع های مبرمترین روز برای شما می نویسد در یک کشوری که حداقل در همون شهر دوشنبه یک نمیدونم 800 هزار شاید باشد، شاید 1,000,000 نفر زندگی میکنند، شما 700 نسخه روزنامه داشته باشید، این ضعف جامعه شهروندی است که اصلا نشریه نمیخوانند. امروز ببینید کتاب 30 نسخه نشر شده است، کتاب یکی از نویسنده ها 30 نسخه نشر شده است که با دوستاش تقدیم کنند، با تئاتر کسی نمیرد امروز، میفهمید؟ تئاتر بله بله. امروز بسته شود چی میبرد میگوید که تئاتر ما نیست، کسی پروا ندارد از این چیزها.
حالا بیایید با این نوار ویدیویی همکاران ما که در دوشنبه از چند نفر پرسیدن که آیا در تاجیکستان در واقع مطبوعات آزاد هست یا نه، همراه جوابای اونا رو میبینیم و بعد به صحبتمون ادامه میدیم. مرحمت.
میدونم که ژورنالیست ها نمیتونن آزاد گپ زنن، در باره خلق بسیار تر گپ زنن، در باره منه به خونه کردن اوشون خونه های نو میسوزیم، مفته بیچاره آدم ها فرزندوی مایده خطی آدم های کلون سال مجبور میشون در خونه های وای اجاره زندگی کنن.
به فکر ما آزاد نیستن، اگر آزاد میبینم بسیار چیزا را مثال اینترنت در وقت میدروی گپای هر خیله میروا، گپای که ایمینا کدوم کم بودی حوزی هست همون گپ نمیروا.
به فکر ما آزاد است، مثلا جورنالیست ها در برای گپ دارن به فکر ما آزاد است، خانه ما هم که تماشا میکنیم گوش میکنیم آزاد است.
این چیزی که در آقا پیشنهاد میکنم مقصد همو را میگنم، مثال ای پیش خیچون ها گفتن نمیتونم
پیش درد نه а делает другое. Вот я правду говорю честно. Ну, вообще-то бывает, что такое хорошее говорят и открыто говорят. Бывает, но не всегда, конечно.
اخباری خیلی شنو بیتن آخه بودم در برای خلق کن تا
مطبوعات ما امروز آزاد است، 100% آزاد است. در جمهوری تاجیکستان مطبوعات ما چقدر من انا روزنامه ها و مجله ها و چقدر انا چوب شده استودن، هر یک تا اندیشه خود است، یکد اکو او سنزور دوره سویتی نیست، امروز آزاد آشکارو کی چی میخواهد فقط در چارچوبه قانون، در چارچوبه قانون باید ما هر یک سخنی که میگویم باید سخنی ما سازنده باشد.
همه اونها آزاد گپ زدن نمیتونن، یعنی بسیار چیز اساسی رو گپ زدن نمیتونن. با فکر من
بعض وقت مینویسم بعض وقت نه. دکتر جون ما یک دو بار پرس اومانی سفینه پفینه گرفتی چی تلویزیون بنا داد اونی دیمکرات کو آزادی.
ببینید ما حالا این نوار رو تماشا کردیم، نظرهای مختلف بود، ولی با وجود این جناب همدم شما چی میگوید به این نکته هایی که اونجا اشاره شد؟
فرضاً شما اگر همین سوال بین شهروندان امریکا گذاریدم اندیشه اونا همی خیلی میشن مختلف میشن، چونکه در نوبسته در کدام جمعه از امروز اعتماد نسبت مطبوعات از رو، حتی من فریدون در اونجا زندگی دارم اگر من اشتباه نکنم در اروپا نیست بحث ها میگونه رفته استادن که مطبوعات اروپا نیست آزاد نیست و مثلا زیر تاثیر کدام یک تشکیلات قرار برن. خودش آزادی هم همین است که نظر و اندیشه ها باید که گوناگون باشد.
یک کاربر می نویسد مطبوعات تاجیک منطقه های ممنوع دارد، آن هرگز مطلب تنقیدی درباره پرزیدنت، فرزندان و اهل آیلش، با وجود آنکه آنها منصب های دولتی را اشغال می کنند، یگان تنقید نشر یا پخش نمی کنند. محترم همدم، شما به این عقیده راضی هستی درباره این خط سرخ ژورنالیست ها در تاجیکستان؟
من راضی نیستم، به اون خاطر که امروز من گمان بکنم که از همه بیشتر در اینترنت تقریبا ما برشون دیدیم بیش از 200 مطلب ها درباره تاجیکستان نشر می شود و حتما چیزی که درباره تاجیکستان نشر می شود درباره رهبری دولت می گویند و بزیادتر به فکرم گمان بکنم که همین خیلی حرف و انتقاط هایی که من یک روز حتی به شوخی گفتم که اگر من باشم شاید که طاقت کرده نمیتونستم. این چیز ها زیاد نصف میشود و من گمون نمیکنم که یکان محدودیت در جمهوری تاجیکستان در روی بحث یکان چیز مثلا مخصوصا جوری شده باشد. من دشه میکنم که این گونه نیست.
جناب رهنورد، شما به این همین سوال چی نظر دارید؟ چی میگویید؟
این همین سوال، اگر در تاجیکستان اگر امروز از این مشکل نمیگویند، پس این خود سنزور ژورنالیست است. اگر این طور یک فکت باشد و ژورنالیست ننویسد، پس سنزور میکند، وجود دارد پس سنزور.
شما به همین حرفا شرحی که همین شرحی که جناب همدموف دادن راضی هستید به نکته‌ای که اون کس حالا بیان داشتن؟
نکته هایی که من نفهمیدم، این کس گفتن که در اینترنت نشر میشد. من در اینترنت فکر نمیکنم که در اینترنت ژورنالیستی که کسبی به این چیزها دخل داشته باشد. من عادتا فقط همین رسانه های الکترونی همی از اینترنت آگاه میشم. نمیدونم که در مطبوعات نشر میشد یا نه. در اینترنت اونهای در این باره ها گپ میزنن در باره نمیدونم خش و تباری و در باره کروپسیه و در باره این چیزها. اینها ژورنالیستی که کسبی ندارن اساسا. اینها دایره های مثلا علاهیده مخالفین حکومت تاجیکستان در این باره گپ میزنن که من اونها با وسایت اخبار عامه وارد نمیکنم. مثلا اینا من رسانه حساب نمیکنم. اینها بیشتر پروپاگاندای حزب مخالف دارن، گروه های مخالف دارن، اینها رسانه نیستن.
ما درباره داخل تاجیکستان در نظر داریم، یعنی در داخل ژورنالیست ها چنین جرأتی دارن که در این مسئله هایی که حالی که نامبر کردیم نویسن، آزادانه بررسی کنند؟
نه، در تاجیکستان من فکر میکنم که ژورنالیست ها نمی نویسن در این باره.
در پایان برنامه به شکل مختصر نظری هر دوی شما رو میخوام بپرسم. راه بهبود بخشیدن وضع آزادی بیان یعنی نشریه های مستقل و فعالیت آزاد خبرنگاران چی است؟ جناب همدموف.
خب من اندیشه میکنم ژورنالیستیک موثر، امروز ژورنالیستیک موثر باید که در خدمت خلق قرار گرفته باشد و واقعا هم ارزش های ملی ما، ارزش های دولتی ما رو تبلیغ کند. این برای ما امروز خیلی به این چیز نیاز داریم، برای ما خیلی مهم است و ژورنالیستان امروزی ما از ترنت های نو ژورنالیستی با خبر باشن. مکتب نو ژورنالیستی که توجیه ما میخواهیم و نمیخواهیم زمینه گذاشته شده است. ما ژورنالیست های سطح بین المللی داشته باشیم که توانند بیرون از تاجیکستان به زبان های دیگر کشور ما رو معرفی کنند، رسم و آیین ما رو معرفی کنند، تو ما رو در جهان مثلا بیشتر شناسن.
تشکر جناب فریدون، شما چی میگویید؟ نظری شما چی است؟
اگر برای جامعه یک نشریه مستقل لازم باشد، این با وجود میبیاد. شخصیت های پیدا میشن که یک نشریه مستقل واقعا میسازن. هر وقتی که طلبات پیدا شد، ما هم نشریه های مستقل تولید میکنیم، هم تئاتر ها تولید میکنیم، هم سینمای ما پیدا خواهد شد. ما همه این چیزا فقط در حالتی که ما خودمو درک کنیم پیدا میکنیم. جامعه درک نکرده است.
چرا مثلا جامعه به این حال گرفتار شد؟ چرا مثلا اینه؟ شما میتونید همچنین خبرنگاری که چندین سال در داخل تاجیکستان بودید چگونه شرح میدید؟ چرا تاجیکستان به این حالت گرفتار شد؟ جامعه تاجیکستان به این حال گرفتار شد؟
ببینید، من از این حالت بسیار شرمم می اومد وقتی در نگاه کار میکردم. ما پرس کنفرانس های آنلاینی داشتیم، ما کارگردان برزو عبدالرزاق و وقتی که به اداره نشریه دعوت کردیم و خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخونی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟ این جامعه همه خیلی شده است. سببش شاید از بیسوادی باشد، سببش شاید از نخوندن باشد. از کارگردان یک مسئله خصوصی میپرسند، مثلا چند زن داری نمیدونم، از به فکرم رئیس کمیته زنان بودن، آمده بودن چندین نفر پرسیدن که به ما یک دختره که به آداب نماز خوان یابد که ما زن گرفتن میخواهیم. میفهمید؟
تشکر. در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبری خلق نشری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، رئیس شورای واوی تاجیکستان، و فریدون رهنورد سردبیر سابق هفته‌نامه نگاه از امریکا. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکرور ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخوان بهرام غفوری هلاک شد بازداشته است. روزی 13 مرد مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مرد را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسمی 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسر انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی، یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است، پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه باری اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 نفر را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که 1 نفر از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 نفر دیگر با جراحات های گوناگون بستری شده اند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار 10 خانه و دکان ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کار دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروه از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی حمله دولتی روسیه با آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مارس نشر شده است، بعد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی محکوم شده است. آژانس تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اگنت خارجی در مطلب‌های پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستانیدن جریمه به مبلغ نزدیک $1,000,000 در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اگنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناترها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها، مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت پرزیدنتی ارمنستان ارمین سرکیسیان پس از معاینه طبی به کار برگشت، در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مرد خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماه انور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت به کرونا ویروس سرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماه گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالفان و سروزیر نیکول پاشینیان درباره دریافت حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر میگیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهری مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید، 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث‌های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراض‌ها در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف، امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان، به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف، امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمیتوانند. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مخاطبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب‌های تند نشر بکند، چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر می‌کرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برادر آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مارس را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد، یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند، چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوقی معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلان کرده با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020 نرگس محمدی حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی های دولت داران ادامه می دهد. ناوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 سال زندان محکوم شده بود. در دوره خروج کرونا ویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذراند به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد. نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرین عبادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات می کند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همانا آشکارا از نقض حقوق آدمان تنقید می کند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است و گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهر زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانون های اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانون های اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلب هایی که دارید در باره ضرورت ادعای قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروه از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گنابادی ایران با گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی درگذشت. در نمارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه در باره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس به گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نمار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه‌ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اول ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره‌های یک نفری در زندان‌های ایران به صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته‌ها و ماه‌ها در حجره‌های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرون نگاه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره‌های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس ایوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و ناوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خوجندی با کلا بیا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه کی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها تو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یارو اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه بی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه.
یک جوانی تاجیک میگوید از بام بنای 19 اشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوامپوره افتاد و او را از 4 انگشت و توانی راه گشتن محروم کرد. با قول سیاوش اکابیرشایف 25 ساله حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که اوامپوره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکابیرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویه شامنصور مراجعه کرده است. سیاوش اکابیرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بنای استقامتی به روح اساسی ماشینگرد ناگهان صدای پاسبان بنا را شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی را درک نکردم و همچون غیر اختیاری بی‌شعورانه با از زیر دیوار بنا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام آمده صدا با شمال آمده با پاهایم زد اشیای نامعلوم از بلندی 19 ماشونه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پایفزالم در پایم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجاتی آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده ولی همانا بیشتری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نیامدند. تجمل شاه اکابیشای پدر سیاوش روزی 9 مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پامری همونه میفرستانند با دوره هاشن دوره هاره میبارند از رابط شکت کسی نمایندش از حالش نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکابیرشایف ساکن نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکابیرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با اخمات پراکراتور مراجعه کند و حالت رسوندن ضرر پراکراتور رو میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد، افزود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره‌های بی‌خطری در محل ساختمان‌ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه‌ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مواردی که در سرخط رسانه‌ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوکوری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه ناخوش را در محل ساختمان‌ها ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی خطری شخصان مسئول را بیش از 848000 سومانی جریمه بستند. او حادثه های ناخوش را بیشتر به بی مسئولیتی مهندسان و به پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبر دیده ها بر این نظرند که اصلا به توجه رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیرا سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بودوباشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره‌ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحب یار طالب، کارمند سابق رادیوی تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و به فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدهی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت می شود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحب یار طالب برای رادیو آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمی تواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسب هم نمی تواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نوار برداری شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم را در بر می گیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شود که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم را هم نور برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه می شود.
تهیه این مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوضف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان می خواهند زندگی قهرمانی مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحب یار طالب می گوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیمی نواربردارش تا حال حتی برای کاری انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولانی که نستودیه تاجیک فیلم نیست قبلن اعلان کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نوار برداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه به کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف کارگردان تاجیک به رادیو آزادی گفت که اخیراً به تاجیک فیلم فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اویدی مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد اون رو کشوده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون رو کشوده دادن و اینقدر هم جرأت نمیکنن و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن 6 هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیشبری آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه منژه سنگین به آزمون با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تند را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوا میگوید منژه سنگین در آزمون بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخوان روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت‌های منژه هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی، از میان 3 شرکتدار بخش نتیجوی آزمون منیژه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختری زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در راتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خود منیژه فعلا از شرح این بحث ها خودداری میورزد، ولی شبکه های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می کنند. برخی منتقدان موسیقی می گویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانسی منیژه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمایی او به آنچه که در ایروی دینه معمولا قابل قبول است نزدیکتر می باشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین المللی در رابطه با سرکوب اعتراض ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه ها حق پیروزی منیژه را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیوروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیژه بسیار شاد شد.
همین چهارتینی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چنین سرود ها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفران خواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت با خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخوان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیژه پیروز شد، چون به گفتهش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسری معروف روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنری آوازخوانی منیژه نظری خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی به رادیو زودی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کاری خیلی خوب شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده میشود. اگر پرسید که آیا به عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه، باور ندارم. به پیروزی او باور دارم؟ نه، باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمیتوانم. از کارش خوشم میآید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را میفرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نجات پرستانه که در دو روز اخیر در نسبت منیژه نشر میشود نظری بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو شهروندی آوازخوان است. دوره امساله آزمون ایروی دینه در راتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار میشود و منیژه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان میشود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم.
خندم من در تنهایی، غم بی روایت یارم آیا میدانی؟ آوارای کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنی نازنی دل بریم آجبی. گر تو بیایی جان برایت استارم، سر بپیشی تو عزیزم بگذارم.
بعد از دو هفته اون که قضیه فریدون زیویف و همسرش شهروندان تاجیکستان رسانه‌ای شد، ازدواج آنها را در یک اداره عقد نکاح در شهر اوفای روسیه رسما ثبت کردند. مراسم روز 6 مارس امسال برگزار شد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌اللهی رو میکنم. زن و همسر جوان تقریبا 1.5 سال پیش در تاجیکستان نکاح مسلمانی کرده، ولی نکاح رسمی و دولتی نداشتند. ثبت رسمی ازدواج مشکلی این اویله جوان را از جمله برای تامین فرزند نخستین آنها با بیمه یا سوغورتا و کمک رایگان طبی در روسیه حال میکند. رادیوی آزادی روز 23 فوریه امسال گزارش داد که با سبب نبودن عقد نکاح رسمی، طفل اولینی زن و شوهر جوان از تاجیکستان میتواند در شرایط پاندمی کرونا ویروس به یاری طبی رایگان ماند. فریدون زیویف روز 8 مارس از بشقرغیزستان به رادیوی آزادی گفت کنسولگری تاجیکستان سندهای ضروری را دسترس کرد و اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اورجنیکیدزه در اوفا نکاح آنها را به قید گرفت. فریدون زیویف گفت:
بسیار تشکر به رادیوی آزادی که مشکلی ما را حل کرد. بعد مقاله شما کنسولگری تاجیکستان در اوفا با ما در جمع کردن حجت‌های درکاری با راه ساده‌تر کمک کرد و ما و آیلم 6 مارس در اوفا زکس کردیم. من با رادیوی آزادی بسیار مینت دارم.
در یک پیام کوتاه، الیزا مولیمشینا، عضو شورای حقوق بشر و رشد جامعه شهروندی بشقرغیزستان، نیز از کمک رادیوی آزادی برای جلب توجه به مشکل اویله زیویف ها عرض سپاس کرد. او گفت حالا با یاری اختیاریان جمع‌آوری جهاز ضروری برای کودک آینده فریدون زیویف و همسرش ادامه دارد. زیویف میگوید بعد از یاری اولی مولیمشینا و وزارت تندرستی بشقرغیزستان، همسرش 6 در شفاخانه معالجه گرفت و روز 9 مارس دوباره برای آمادگی به تولد کودک بستری کرده می شود. مقامات محلی بشقرغیزستان وعده دادند که به این خانواده یاری می دهند تا از کمک رایگان طبی برخوردار شوند. در صورت نداشتن بیمه طبی، خراجات تولد کودک تقریبا $500 آمریکایی حساب شده است. فریدون زیویف 26 ساله از ناحیه جیهون میگوید سال 2014 به این سو به شهر اوفا برای کار رفته، در یک مؤسسه به حیث بورکش کار میکند. تو زمانی پاندمی ماه تا 25000 روبل میگرفت، اما در یک سال اخیر کارش کم و متناسبان درآمدش نیست خیلی کاهش یافته است. ناپورا بودن سنت های مهاجران تاجیک در روسیه یک مسئله آشنا برای بسیاری از شهروندان کارجویی جای کار در این کشور است. کارشناسان سوها میگن بعضی از شهروندان تهیه سنت ها را در تاجیکستان نادیده میگیرند و سپس در کشور میزبان با مشکل دوچار می شوند. اوفا پایتخت جمهوری بشقرغیزستان بوده. اکثر ساکنانش مسلمان هستند. با اطلاع دیپلمات تاجیک سعید امام، در دوره پاندمی کرونا ویروس در آنجا تخمیناً 10000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی خود را ادامه دادند و اکثر آنها در بخش ساختمان و تجارت کار میکنند. بازار کلون یوراسیا مکانی کاری اکثر شهروندان تاجیکستان است که به بشقرغیزستان میآیند. او میگوید پاندمی و محدودیت های اقتصادی با کار و درآمد بسیار مهاجران تأثیر منفی گذاشته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکرای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند، زیرا آن را علامتی بلند شدن نرخ‌های دیگر می‌شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درم زیادتر شدن راهکرا سر از 4 مارت بسیاری ها را نگران می‌کند.
ماسک هم یک ماسک که ماسک دیگه است. حالا اون وقت ماسک شد. بازارا قیمتی شد. تاتش که بی خیال همه قیمتی نیستن. همش بگیریم. همون نرخمو یکو همون راهکرا مثلا یکو چی باشد بود. ممکن شما مرشو همه یکو 20 مگر ساتون پر اصلا بود.
راننده ها پاسخ می دهند که 2 هفته پیش 1 لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درم بود. حالا نرخ آن از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخ گاز ماین از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان می گویند نه فقط سوزشواری بلکه قسم های احتیاطی به علت بسته بودن مرز ها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راه کرا سبب جنجال ها در نقلیات نیز می شود.
چون قیمت شده است شوفرا که جنگو جنجال میکنم، لیکن شوفر نفهمه که شوفر بیم از آور بشتن آسانه. چون که هر خیل آدم خلق هر خیل می فهمی دیگه های نمی فهمی دیگه های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهراً مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صف پیادگرها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کار رو نکنیم روز از روز نقلیات ها فرسوده شدند، خودش که خراجاتش که پوشانده نمیتونه مجبور ابازار میبرد. ابازار براندن با بو حالتی وزنیم با ما دوچار شدن مومد. برای همین ما مجبور شدیم که در خدسرهای داخل شهری یک شما نسیدن رسوم بیدن.
از افزایش نرخ خود راننده ها هم شاد نیستند.
علمین با من میخواهم از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برامده همین خلق با فهمالاگی و این وقت این چه هر روز به قیمت نمیشد. ما حرکت میکنیم که همین گاز و بنزین رو همش ارزان کنیم. ما رو خشون رو زکن تمام دیگه با علمین رو بخواهم رحمت.
در ولایت سغد نزدیک 5000 نقلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلات شخصی خود در خطسیرها به مسافرکشان مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در تاجیکستان خبرنگاران آزادانه می نویسند و درباره مشکلات و کمبودی ها در جامعه و کار حکومت بی‌ترس و بی‌هراس از کسی می نویسند. حامیان حقوق می گویند در تاجیکستان مطبوعات و رسانه ها آزاد نیستند و از ترس آنکه به زندان نافتند یا زندگیشون مشکل نشود از گفتن مشکلات و سختی های مردم و کمبودی های جامعه پرهیز می کنند. از بس که این هفته در تاجیکستان روز مطبوعات را تجلیل کردند، در گپ آزاد همین مسئله را به بررسی گرفتیم. مهمانان ما بختیار همدموف، سردبیر منبر خلق نشریه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و رئیس شورای مطبوعات، و فریدون رهنورد، سردبیر سابق هفته‌نامه نگاه است که واقعا از فعالیت مانده بود. خوش آمدید به برنامه گپ آزاد. در تاجیکستان آزادی سخن هست یا نیست؟ اگر هست تا کدام اندازه وسیع است؟ اگر نیست چرا نیست؟ برخی از روزنامه‌نگاران میگویند آزادی بیان در تاجیکستان تا رف محدودتر می شود. جناب همدموف، نظر شما در رابطه به این سال چی است؟
در مورد آزادی بیان وقتی که ما بحث میکنیم با یک چیز به نظر دیدیم که محدود کردن آزادی بیان امروز تقریبا که غیر امکان گشته است. این در تمام جهان چون مردم به اینترنت دسترسی دارند و ژورنالیستیک شهروندی نیز خیلی رشد کرده است، خوب هر حرفی دلشون که هست میتوانند بیان کنند. و من گمان میکنم که ببینید اصلا وقتی که ما نظر میکنیم در تمام جهان زیاد به نظر میرسد، حتی در کشورهای پیشرفته جهان برخورد و نسبت ژورنالیستان برخورد و درشت، ولی این یک جزئی امروز یک جزئی فعالیت تمام ژورنالیستان جهان شده است که برای مثلا بیان کردن عقیده، اندیشه و انعکاس مثلا مساله ها باید که با این عامل سر و کار گیرند. در تاجیکستان من اندیشه میکنم که امروز بعضن مثلا ببینید بعضن برخورد میشود با ژورنالیستان، نشانه این است که ژورنالیستان اندیشه خودشان را بیان میکنند و بعضن همین گونه برخورد میشود.
نظر شما چی است با این حرفایی که جناب همدموف گفتند؟ شما چی میگویید؟
همین محیط اینطور شده است که کسبیت ژورنالیستی یا ژورنالیستیکای کسبی با یک چیز چین کرده میشد. اگر شما هر قدر مثلا مقامات حکومتی را تنقید کنید و هر قدر که سخت تر تنقید کنید، گویا که این پروفسیونالیسم شما بالا میبرده باشد یا همین خیر. و از دو جانب یک روند بسیار منفی است که اگر تو انتقادی حکومت کردی، پس تو نمیدونم از کدام یک گروهی مخالفی حکومت هستی. اگر از مخالفین انتقاد کردی، این میگوید فروخته شده مقامات امنیتی و قدرتی و کجا هستی. همه این با کاسته شدن آبروی ژورنالیست رفت است، آبروی ژورنالیست که کسبی.
امروز در شبکه‌های اجتماعی نامه نویسنده تاجیک قادر رستم نشر شد، یعنی این صحبت ما در روزهای یعنی 11 مرد صورت گرفته است، در روز ایدی ژورنالیستان، و ای گفته است که کسی را تبریک نمی کند زیرا باخت ها از برد ها بیشترند. واقعا در 5 سال اخیر شاهد از کار ماندن رسانه های به مثل هفته‌نامه آزادگان که ببینید اینجا عکسش پیش من هست، سامانه آزادگان، هفته‌نامه نگاه، خبرگزاری تاج نیوز، نشریه های مستقل به مثل مثلا هفته و غیره شده. جناب همدموف، چرا این رسانه ها از بین رفتند؟ نظری شما چی است؟
اندیشه هایی که عبدالقادر رستم بیان نمودند خود نشانه این است که هر روز نه در جمهوری تاجیکستان آزادی بیان هست. خوب بدانید که نشریه های ما هفته اینه هستند، در یک هفته یک مرتبه به نشر میشن. بعد از پیدایش به میدان آمدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، همین مطبوعات کمتر رسالت خود را زینه به زینه از دست داده ایستاده است. من گمان میکنم که مشکلی اکثر اینها اصلا مشکلی مولی بودند که امروز نیز بعضی مطبوعاتی ما همین چیز احساس کرده است.
و بجز اینکه این نشریه ها بسته شدند، همراه با بسته شدن اینا گروه زیادی از ژورنالیستان خوب ما از تاجیکستان هجرت کردند و امروز مثلا در امریکا، مثلا چخیره که جناب رهنورد از امریکا با ما صحبت دارن و دیگرها در آلمان و در گوشهای دیگر هستند و اصلا به کار نه ژورنالیستی به کارهای دیگر مشغول هستند، به خاطر اینکه زندگیشون رو پیدا کنن. به این کار به اینجا کشیده شد، شما به این مسئله چه میگویید؟
ببینید اصلا مثلا نه تنها ژورنالیستون، ما میدونیم که یک تعداد زیادی طبیبان ما نیز به خارجی رفتن، متخصصون دیگری به خارجی رفتن. انسان همین گونه طبیعت دارد که میخواهد که زندگی مثلا خوب داشته باشد. در بعضی کشورهای دیگری جهان اگر دیدن که امکانیتشون وسیع است، این چیز در تمام کشورها دیده میشود، اصلا که کوشش میکنن که نسبتاً زندگی خوب داشته باشن، فرزندان خود رو تربیت کرده تمام.
تشکر جناب رهنورد. شما چی نظر دارید؟ اگر هفته‌نامه شما بسته نمیشد، شما به امریکا میرفتید؟ یعنی این یک مهاجرتی بود که بدون اینم شما میرفتید و از جمله دیگر ژورنالیست‌ها که امروز در بیرون تاجیکستان هستن، با این سوال چی میگوید شما؟
وقتی درباره بسته شدن نشریه ها میگید، با من در مثال نگاه میگم، قضیه آخر که مثلا دادستانی کل با وزارت با دادگاه شکایت برد که نشریه نگاه بسته شود، یک قضیه خندخرش بود. بعد از پیش از این هم دو دفعه مشکلی ما با وزارت فرهنگ بود که ما را با قید گرفتن نمیخواست. طبق کدام یک قانون ما نشریه ها باید هر یک مدتی معین باید اثر نو در وزارت فرهنگ با قید گرفته میشده و این مانع ها را ما پسی سر کردیم. اما دیگر شرایطی موجودیت یک نشریه مستقل از نگاه مالی هم وجود نداشت. یعنی اینطور من نمیتونم دقیق 100% به شما گویم که نه یگان مانع وجود نداشت از جانب مقامات یا این خل نیست. ببینید فضای اطلاعاتی به این یک قطار حادثه ها سبب شدند. یک قطار حادثه هایی که مثلا از جمله بسیار از طریق همین شبکه های اجتماعی جلب شدن جوانان به گروه ها و سازمان های تروریستی و اکستریمیستی و این چیزها و یک واکنشی تندتر مقامات باعث شد. نظارت از بالای وسایل اخبار عامه هم تندتر شده بود. وزیر فرهنگ مثلا به ما مراجعه میکرد که شما باید که اینطور ننویسید دیگر یا اونطور ننویسید دیگر، ما شما به قید نمیگیریم. بعد به قید هم نگرفتن، یک مدت نشریه نگاه به قید نگرفته بودن. این در دوره وزارت آروم بگزاده بود، وزیر فرهنگ بودن. این خیلی حادثه ها بود و مشکل مالی هم بسیار سخت بود. وقتی که شما یک شماره نشر میکنید 700 دانه میفروشید و در یک ماه فرض کردیم 2,500 نسخه فروختید یا نفروختید و این یگان مبلغ دیگری الاوگی نیست که به بودجه روزنامه وارد شود، رکلام به شما کسی نمیدهد، دیگر شرایطی موجود بودن یک روزنامه نمیموند. این چیزها را هم رد کرده نمیشد که مشکل مالی بود. شاید من میرفتم، شاید نمیرفتم، شاید با یگان کار دیگر مشغول میشدم.
فریدون، به نظر شما واقعا اگر به شکل کلیدی صحبت کنیم، مشکل مالی بود یا که مشکل مالی بیشتر بود؟
پیش از این چیزها هم مسئله بسته شدن نشریه ها بود و حتی همون مؤسس وقتی که علاقه اعلان کردن که تصمیم گرفتن نشریه نگاه بسته شود، اونجا هم یک اشاره کردن که ما میدونیم که یک چند نشریه دیگر هم بسته میشد. آزادگان بعد از ما خیلی فعالیت داشت، کسی نرفت پشتی داری آزادگان که بندد. آزادگان هم فکر میکنم مشکلی مالی داشت. در اون شکل که نشریه های ما در سالهای آخری فعالیتشان موجود بودند، دیگر همه این مشکلی ها را گفته بودند. من امروز هم میبینم مشکل همون است که من مثلا سال 2013 نوشته بودم. خوب ببینید همین روز در رسانه ها چی نشر میشد. ذخیره دو ساله کنید میگود پریزیدنت و اینا در رسانه ها مورد انتقاد قرار میدن. این سال 2013 یا 2014 نوشته بودیم این چیزا در نشریه.
سازمان گزارشگران بدون مرز طی 3 سال گذشته جایگاه تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان یک بار بیش از 30 زینه پایین آورد. حالا تاجیکستان در رده بندی این سازمان در مقام 149 قرار دارد. سبب این چی بوده میتوند؟ جناب همدموف شما چی میگویید؟
من نمیدونم در برای کدام محدودیت آزادی به اون رو صحبت کردم ممکن است. من سردبیر افتانومه هستم. وقتی که من مثلا فعالیت یک جورنالیست محدود کردم و آزاد میتواند در فیسبوک مثلا اندیشه‌هاش رو بیان کند که من دیگر مثلا حقوقی حتی محدود کردن و ایراد گرفتن نسبت اندیشه‌های اونا ندارم و اگر باور کنید همی خیل بسیار وقت همی خیل هم در وضع حالتون بشه. گفت در باره اون است که ما در باره وقتی که تعقیب تحقیر گم بزنیم این در همه جا هست. شما ببینید سال 2022 274 نفر جورنالیست ها در حبس کرده شدن. تقریبا 50 جورنالیست کشته شدن که از 2-3 اونها در کشورهای امن شده شدن، نه در اونجایی که مثلا جنگ و خشونت وجود دارد. مو باید که همین چیزها رو در مقایسه باید بینیم. ما اندیشه میکنم که امروز در جمهوری تاجیکستان هر اینا وقتی که مو شما صحبت میکنیم، ما حضورنا مثلا یک سردبیر هفتنامه حزبی با شما صحبت کرده استودان، یا یک نفر دیگر اندیشش طوری که شما گفته سر بیان کرده است در مورد مطبوعات، این معنی اون رو دارد که هر آینه در جمهوری تاجیکستان زمینه های آزادی بیان است و این ارزش مهمترین دموکراسی هر آینه ریوه می شود.
جناب فریدون، شما با این سوالی که ما دادیم چی نظر دارید که شاخص یعنی که وضع مطبوعات تاجیکستان یک بار به 30 زینه پایین رفته است، نظرتون چی است؟
ضعف جامعه شهروندی هست که یک چند قضیه ها با باعث مثلا حبس ژورنالیستان شدند. دلیر شریفوف بود فکرم. این چیزها خوب مسلم است که در شاخصی مثلا بین المللی کدام یک معلومات های بین المللی به نتیجه نمیموند. مثلا اینو حتما با روی خط وارد کردن و تاجیکستان چند زینه پایین بردن این چیزا. وقتی که جامعه شهروندی تاجیکستان بسیار ضعیف است و از روزنامه مستقلش مثلا پروا ندارد، اگر یک روزنامه که موضوع های مبرمترین روز برای شما می نویسد در یک کشوری که حداقل در همون شهر دوشنبه یک نمیدونم 800 هزار شاید باشد، شاید یک میلیون نفر زندگی میکنند، شما 700 نسخه روزنامه داشته باشید، این ضعف جامعه شهروندی است که اصلا نشریه نمیخوانند. امروز ببینید کتاب 30 نسخه نشر شده است، کتاب یکی از نویسنده ها 30 نسخه نشر شده است که با دوستاش تقدیم کنند. با تئاتر کسی نمیرد امروز، میفهمید؟ تئاتر بله بله. امروز بسته شود چی میبرد میگوید که تئاتر ما نیست.
تشکر.
کسی پروا ندارد از این چیزا.
حالا بیایید با این نوار ویدیویی همکاران ما که در دوشنبه از چند نفر پرسیدن که آیا در تاجیکستان در واقع مطبوعات آزاد هست یا نه، همراه جوابای اونا رو میبینیم و بعد به صحبتمون ادامه میدیم. مرحمت.
میدونم که ژورنالیست ها نمیتونن آزاد گپ زنن، در باره خلق بسیار تر گپ زنن، در باره منه به خانه کردن اوشون خانه های نو میسازیم. مفته بیچاره آدم ها فرزنده های مایده خطی آدم های کلون سال مجبور میشوند در خانه های وای اجاره زندگی کنن.
به فکر ما آزاد نیستن. اگر آزاد میبینم بسیار چیزا را مثال اینترنت در وقت میدروی گپای هر خلا میروا، گپای که ایمینه کدون کم بودی حاضی هسته همون گپ نمیروا.
به فکر ما آزاد است، مثلا جورنالیست ها در برای گپ زدن شد. به فکر ما آزاد است، خانه ما هم که تماشا میکنیم گوش میکنیم آزاد است.
این چیزی که در آقا پیشنهاد میکنم مقصد همو را میگنم مثال ای پیش خیچون ها گفتن نمیتونم
پیش دادنا؟ А делает другое. Вот я правду говорю честно. Ну, вообще-то, бывает, что такие, вот такое хорошее говорят и открыто говорят. Бывает, но не всегда, конечно.
اخبار خیلی شما بیتن آخه اخبار در برای خواب کن تا اخبار رو بیتن
مدبوعات ما امروز آزاد است، 100% آزاد است. در جمهوری تاجیکستان مدبوعات ما چقدر من انا روزنامه ها و مجله ها و چقدر انا چاپ شده شدن، هر یک تر اندیشه خود سر اگر اکو او سنزور دوره سویتی نیست. امروز آزاد آشکارو که چی میخواهد حقیقت در چارچوبه قانون، در چارچوبه قانون باید ما هر یک سخنی که میگویم باید سخنی ما سازنده باشد.
همه اونو آزاد گپ زدن نمیتونه، یعنی بسیار چیز اساسی رو گپ زدن نمیتونه. با فکر من
بعض وقت میدونیم بعض وقت نید دکتر جان. ما یک دو بار پرس اومانی سفینه پفینه گرفتی چی تلویزیون بنا داد اونی دیمکرات کو آزادی.
ببینید ما حالا این نوار رو تماشا کردیم، نظرهای مختلف بود، ولی با وجود این جناب همدم شما چی میگوید به این نکته هایی که اونجا اشاره شد؟
فرضاً شما اگر همین سوال بین شهروندان امریکا گذاریدم اندیشه اونو همی خیلی میشن مختلف میشن. چونکه در نو بسته در کدام جمعه از امروز اعتماد نسبت مطبوعات از رو حتی من فریدون در اونجا زندگی دارم، اگر من اشتباه نکنم در اروپا نیز بحث‌ها همین گونه رفته ایستادن که مطبوعات اروپا نیز آزاد نیست و مثلا زیر تاثیر کدام یک تشکیلات قرار دارن. خودش آزادی هم همین است که نظر و اندیشه ها باید که گوناگون باشد.
یک کاربر می نویسد مطبوعات تاجیک منطقه های ممنوع دارد، آن هرگز مطلبی تنقیدی در باری پرزیدنت، فرزندان و اهل اویلش، با وجود آن که آنها منصب های دولتی را اشغال می کنند، یکان تنقید نشر یا پخش نمی کنند. محترم همدم، شما به این عقیده راضی هستید در باری این خط سرخ ژورنالیست ها در تاجیکستان؟
من راضی نیستم، به اون خاطر که امروز من گمان بکنم که از همه بیشتر در اینترنت تقریبا ما برش می بیدیم بیش از 200 مطلب ها در باره تاجیکستان نشر می شود و حتما چیزی که در باره تاجیکستان نشر می شود در باره رهبری دولت می گویم و بزیادتر به فکرم گمان میکنم که همین خیلی حرف و انتخابت هایی که من یک روز حتی به شوخی گفتم که اگر من باشم شاید که طاقت کرده نمیتونستم. این چیز ها زیاد نشر می شود و من گمان نمیکنم که یکان محدودیت در جمهوری تاجیکستان در روی بحث یکان چیز مثلا مخصوصا جوری شده باشه. من دیشه میکنم که این گونه نیست.
جناب رهنورد، شما به این همین سوال چی نظر دارید؟ چی میگوید؟
این همین سوال، اگر در تاجیکستان اگر امروز از این مشکل نمیگویند، پس این خود سنزور ژورنالیست ها است. اگر این طور یک فکت باشد و ژورنالیست ننویسد، پس سنزور میکند، وجود دارد پس سنزور.
شما به همین حرفا شرحی که همین شرحی که جناب همدم دادن راضی هستید به نکته هایی که اون کس حالا بیان داشتن؟
نکته هایی که من نفهمیدم، این کس گفتن که در اینترنت نشر میشد. من در اینترنت فکر نمیکنم که در اینترنت ژورنالیستی که کسبی به این چیزها دخل داشته باشد. من عادتا فقط همین رسانه های الکترونی همی از اینترنت آگاه میشم. نمیدونم که در مطبوعات نشر میشد یا نه. در اینترنت اونهای در این باره ها گپ میزنن در باره نمیدونم خشو تباری و در باره کروپسیه و در باره این چیزها. اینها ژورنالیستی که کسبی ندارن اساسا. اینها دایره های مثلا علاهیده مخالفین حکومت تاجیکستان در این باره گپ میزنن که من اونها با وسایت اخبار عامه وارد نمیکنم. مثلا اینا من رسانه حساب نمیکنم. اینها بیشتر پروپاگاندای حزب مخالفه دارن، گروه های مخالفه دارن، اینها رسانه نیستن.
ما درباره داخل تاجیکستان در نظر داریم، یعنی در داخل ژورنالیست ها چنین جرأتی دارن که در این مسئله هایی که حالی که نامبر کردیم نویسن، آزادانه بررسی کنند؟
نه، در تاجیکستان من فکر میکنم که ژورنالیست ها نمی نویسن در این باره.
در پایان برنامه به شکل مختصر نظری هر دو شما رو میخوام بپرسم. راه بهبود بخشیدن وضع آزادی بیان یعنی نشریه های مستقل و فعالیت آزاد خبرنگاران چی است؟ جناب همدموف.
خب من اندیشه میکنم ژورنالیستیک موثر، امروز ژورنالیستیک موثر باید که در خدمت خلق قرار گرفته باشد و واقعا هم ارزش های ملی ما، ارزش های دولتی ما رو تبلیغ کند. این برای ما امروز خیلی به این چیز نیاز داریم، برای ما خیلی مهم است و ژورنالیستون امروزی ما از ترنت های نو ژورنالیستی با خبر باشن. مکتبی نو ژورنالیستی که توجیه ما بخواهیم و نمیخواهیم زمینه گذاشته شده است. ما ژورنالیست های سطح بین المللی داشته باشیم که تمام بیرون از تاجیکستان به زبان های دیگر کشوری ما رو معرفی کنند، رسم و آیین ما رو معرفی کنند، تو ما رو در جوان مثلا بیشتر شناسند.
تشکر جناب فریدون، شما چی میگویید؟ نظر شما چی است؟
اگر برای جامعه یک نشریه مستقل لازم باشد، این با وجود می بیاد. شخصیت های پیدا میشن که یک نشریه مستقل واقعا می سازند. هر وقتی که طلبات پیدا شد، ما هم نشریه های مستقل تولید میکنیم، هم تئاترها تولید میکنیم، هم سینمای ما پیدا خواهد شد. ما همه این چیزا فقط در حالتی که ما خودمو درک کنیم پیدا میکنیم. جامعه درک نکرده است.
چرا مثلا جامعه به این حال گرفتار شد؟ چرا مثلا این شما میتونید همچنین خبرنگاری که چندین سال در داخل تاجیکستان بودید چگونه شرح میدید؟ چرا تاجیکستان به این حالت گرفتار شد؟ جامعه تاجیکستان به این حال گرفتار شد؟
ببینید من از این حالت بسیار شرمم می اومد وقتی در نگاه کار میکردم. ما پرس کنفرانس های آنلاینی داشتیم. پرس کنفرانس های آنلاینی داشتیم. ما کارگردان برزو عبدالرزاق وقتی که به اداره نشریه دعوت کردیم و خواننده ها آنلاین سوال دادن، همه میپرسید که آیا نماز میخونی؟ چرا ریش نمیمونی؟ میفهمید؟ این جامعه همه خیلی شده است. سببش شاید از بیسوادی باشد، سببش شاید از نخواندن باشد. از کارگردان یک مسئله خصوصی میپرسن، مثلا چند زن داری نمیدونم، از به فکرم رئیس کمیته زنان بودن، آمده بودن چندین نفر پرسیدن که به ما یک دختره که به آداب نماز خوان یابد که ما زن گرفتن میخواهیم. میفهمید؟
تشکر. در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما بختیار همدموف سردبیر منبری خلق نشری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، رئیس شورای واوی تاجیکستان، و فریدون رهنورد سردبیر سابق هفته‌نامه نگاه از آمریکا. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.